خدمت شما کارگری که مشغول خودش میکنه و سرمایه‌ای که از شما نگهداری میکنه هزینهش انقدر بالا تموم بشه که اصلا ارزش این که شما اون کالا رو در مغازه خودتون داشته باشید وجود نخواهد داشت. پس بهتره این که شما هر فروشنده‌ای این آمارها رو از فروش خودش داشته باشه.
بسیار خوب. گفتن که چه کار کنیم توی این شرایط کسب و کارمون بهتر باشه، این رو همون حسین آقا گفتگوی دوم مطرح کردن.
ببینید، ما سه تا بخش داریم. عمدتا میگیم که یا شما وقتی میخواید فروشنده و کسب و کار خاصی رو داشته باشید یا باید رهبری داشته باشید در هزینه. یعنی چی؟ یعنی پایین ترین قیمت مال شما باشه، نه به بهای اینکه شما ضرر بدید، پایین ترین قیمت به بهای اینکه شما سود معقولی رو کسب کنید.
درسته.
یا اینکه شما متمایز باشید یا اینکه شما متمرکز باشید. پس ما سه تا گزینه برای موفقیت در کسب و کار داریم. یا پایین ترین قیمت اون کالا برای ماست که امروز روز باید قبول کنیم خیلی بعید هست که کسب و کارهای کوچک نسبت به کسب و کارهای بزرگ بتونن رهبری در هزینه داشته باشن، چون سرمایه کمتری دارن، خودشون از تامین کننده های دسته دوم دسته سوم تهیه میکنن. پس بنابراین رهبری در هزینه خیلی سخته. اما آیا ما نمیتونیم متمرکز باشیم؟ متمرکز یعنی چی؟ ما بهش میگیم نیچ مارکت، یعنی یک گوشه. یعنی شما در یک گوشه‌ای، مثلا من در ساعت زنانه، من در لباس نمیدونم کودک، درسته، در یک گوشه‌ای به قدری متمرکز شده باشم که بقیه انتخابی جز من نداشته باشن، چون میدونن من به صورت حرفه‌ای دارم در این بخش فعالیت میکنم. در این بخش حرفه‌ای فعالیت کردن چند تا حسن داره. یک این که دور ریز کالای من رو، چه از نظر وقتی، چه از نظر هزینه‌ای، چه از نظر موارد متفاوت، کمتر میکنه، من رو متخصص میکنه. درست. و انتخاب من رو، انتخاب مشتری من رو محدود میکنه به من، چون رقبای من کمترن. پس این متمرکز بودنه. یک نکته دیگه تمایزه. ببینید، ما امروز خیلی از کسب و کارهامون بر حسب نوآوری و تمایزه که موفق هستن، نه صرفا قیمت و توان مالی. امروز ما میبینیم که در خیلی از کسب و کارها این نوآوری هست که داره مشتری رو جلب میکنه، این تمایزش هست با مغازه کناری که داره جلبش میکنه، حالا مشتری رو جلب خودش میکنه. حالا این میتونه تخفیفات خاص باشه، باشگاه مشتریان وفادار باشه، اعتبار باشه، جایزه باشه. دیدید که مثلا میگن آقا 2,000,000 تومان خرید کنید، من اجازه میدم مثلا 300,000 تومان کالا از مغازه من به صورت مجانی بردارید. پس ببینید، ما میتونیم در تمرکز و تمایز سرمایه گذاری کنیم، نوآوری کنیم تو هر رسته و گروهی که هستیم.
چه اینطور؟ خیلی عالی، متشکر. بریم به سراغ چند تا پیام دیگه اگه موافق باشید از شنونده هامون. نکاتی که گفتن که من توی حوزه کیف و کفش زنانه دارم فعالیت میکنم، گفتن میخوام لباس رو هم اضافه کنم، چه پیشنهادی دارید؟ آیا کسی که تخصصش توی بخش دیگه هست ورود به حوزه تازه همینجوری میشه؟ ایده ای دارید شما براش؟
نه. ببینید، ما همیشه تو مشاوره کسب و کار و مشاوره اقتصادی میگیم عمق بازار، نه عرض بازار. عمق بازار یعنی چی؟ یعنی تا زمانی که شما به نهایت موفقیت ظرفیت شخصیتون در یک بازار نرسیدید، لزومی نداره وارد بازار دیگه بشید. چرا؟ چون تمرکز خودتون رو از دست میدید، مجبورید با تامین کننده های متفاوت در ارتباط باشید، مجبورید قشر متفاوتی از مردم رو باهاشون در ارتباط باشید، مجبورید با متنوع ترین مشتریان در ارتباط باشید، و این خودش عدم تمرکز میاره. عرضم به خدمت شما، پخش شدن و تخص شدن وضعیت مالی رو میاره و نابسامانی ایجاد میکنه. تا زمانی که شما به موفقیت کامل در عمق صنعتی که هستید نرسیدید، لزومی نداره عرض صنعت خودتون رو گسترش بدید.
درود. این نکته جالبیه. گفته که 912-15-63 در فروش وسایل دکوری خانه فعالیت میکنم، رقیبم خیلی قیمت پایین تر میده، اجناس رو به خاطر همین گفتن که فروش من کم شده، قیمت پایین تر میده اجناس رو، به خاطر همین فروش من کم شده و نمیدونم چیکار کنم. خیلی کار سخت میشه.
همین نکته ایست که توضیح دادی، رهبری در هزینه سخته. درسته. چون شما بعضن با کسی رقیب هستید که ثروتش، سرمایه در گردشش چندین برابر شماست، هزینه ثابتش چندین برابر کمتر از شماست.
درسته.
یعنی شما در یک مغازه اجاره‌ای هستید، او در یک مغازه هستش که مالکش هست.
دقیقا.
او در چند هزار متر مغازه هست، شما در چند صد متر مغازه هستید.
درسته.
آیا اینجا باید جنگ، ما میگیم بهش جنگ قیمتی، آیا اینجا باید بین شما دو نفر که دو توان مالی متفاوتی دارید بین شما جنگ قیمتی راه بیفته؟ برنده این جنگ کی خواهد بود؟ قطعاً او، قطعاً رقیب. وقتی نمیتونی جنگ قیمتی کنی، میای استراتژی تمایز رو انتخاب میکنی. تمایز یعنی چی؟ یعنی که من کالای دکوری، همین مثال رو بریم با هم جلو، من کالای دکوری میفروشم، خب رقیب من داره کالای دکوری میفروشه، خب من چجوری میتونم فروشم رو بیشتر کنم تا تحت تاثیر قرار بدم او رو؟ من میتونم بیام بگم من خدمات ارسال دارم، ضمانت دارم، شما بردی خونت، اگر احساس کردی به دکور خونه شما این موضوع، این مجسمه، این گلدون نیومد، پس کردون، برش گردون به خودم، برش دوسته. گردونی برای من مشکلی نداره، من ضمانت میکنم، من مشاوره دکور میدم، من با همین، اتفاقا همین مهمون قبلیتون بود، من با همین سیستم های تکنولوژی امروز به تو این امکان رو میدم که تو خرید آنلاین داشته باشی،
دوسته.
تو پرداخت اقساطی داشته باشی، تو این کالای من رو به صورت سه‌بعدی قبل از خرید بتونی در خونه خودت مجسم کنی و از واقعیت افزوده استفاده کنی. پس ببینید، من میام خدمات دیگه ای رو که برای او به صرفه نیست، چون او حاضر نیست این همه وقت رو صرف یک مشتری کنه، رو من میام خدمات جانبی دیگه ای رو، اهم از ضمانت، اهم از پرداخت اقساطی، اهم از بسته‌بندی مناسب، اهم از عرضم خدمت شما ارسال رایگان و فوری، میام جایگزین ما و تفاوت قیمتی که با او دارم میکنم.
یه سوال رو حالا دوستان فرستادن که فکر میکنم با همین نوع نگاه شما میتونه ارتباط داشته باشه. گفتن چرا بعضی کسب و کارهای کوچیک با سرمایه کم موفق میشن ولی بعضی ها با سرمایه زیاد شکست میخورن؟ این الان حرفی شما زدید، فکر کنم میتونه یه دلیلش همینا باشه، یعنی ایده هایی یا روش هایی رو افراد استفاده بکنن که تمایز ایجاد بکنه حتی با کوچک بودن کسب و کارشون.
ببینید، بزرگترین کسب و کارهای امروز دنیا از یه گاراژ شروع شدن، از یه آشپزخونه شروع شدن، از یه منزل شخصی شروع شدن. پس ما نمیتونیم بگیم یه کسب و کار کوچیک تا ابد محکوم به کوچیک بودن. همین کسب و کارهای کوچیک هستن که اومدن کسب و کارهای بزرگو شکست دادن و سهم بازارهای بزرگ گرفتن. من نمیتونم اسم برند بیارم، ولی در گوشی موبایل ما میدونیم که رهبر بازار گوشی موبایل برند دیگه ای بود و وقتی اون برند 90% بازار رو داشت، برند رقیب حتی 1% سهم بازار رو نداشت. اما امروز چرا این سهم بازار دقیقا جابجا شده؟ به خاطر نوآوری، به خاطر دیدن نیاز مشتری. یک نکته کلیدی اینجا وجود داره، غرور در کسب و کار بزرگ. شما همیشه کسب و کارهای بزرگ از جایی ضربه میخورن که بهش افتخار میکنن. عمدتا نگاه کنید ببینید، مثلا حالا این شرکت چون وجود نداره من میگم، شرکت زیراکس، شرکت کنون، اینا شرکت‌های بزرگی در دنیا هستن که دقیقاً غرور باعث شکستشون شد، چون نیومدن خودشون رو با نیازهای لحظه‌ای مخاطب تطبیق بدن. همین تغییر ندادن و غرور و تکبری که داشتن باعث شد یه کسب و کار کوچیک اومد اون نیاز رو دید، اون مخاطب رو فهمید و کالاش رو تا شما بخوای به خودت اون سیستم بزرگ بخواد تغییر کنه، چون سیستم بزرگ چابک نیست.
درسته.
سیستم کوچیکه که چابک، تا بخواد تغییر کنه دیگه تموم شد، سهم بازار از دست رفت.
یه موضوعی که توی برنامه مطرح شده، توی پیام ها من دو سه تا هم دیدم با این موضوع، بحث زندگی کارمندی یا زندگی کسب و کاری شخصی است. این خوبه یا اون یکی خوبه؟ چرا بعضیا به همون درآمد قانع هستن؟ چرا بعضیا از درآمدشون اگه راضی نباشن جرأت لازم رو برای ورود به کسب و کار ندارن؟ و مواردی از این دست. فکر کنم بد نیست به این موردم یه شکلی اشاره بشه.
من در ابتدای عرایزم خدمتتون عرض کردم، ببینید ما گفتیم افراد تقسیم میشن به سه دسته بر اساس رفتار مالیشون. آیا ریسک گریزن؟ آیا ریسک پذیرن؟ آیا ریسک خونسان؟ ریسک گریز یعنی چی؟ یعنی دردی که از شکست میبره بسیار بیشتر از خوشحالی که از برد میبره. ترجیح میده شکست نخوره تا ترجیح بده که یک بردی رو با یه ریسکی به دست بیاره.
درسته.
افراد توی خانواده ها اگر نگاه کنید میبینید کاملا رفتارهای متفاوتی از خودشون تو اقتصاد نشون میدن. مثلا من میگم من خودم از خانواده هستم که مادرم کارمنده، پدرم شغل آزاد داره.
درسته.
برای پدر من کارمندی یک چیزی است که هیچ موقع درک نکرد، هیچ موقع قبول نکرد، گفت برای چی من باید برای یک مبلغی که همیشه ثابته و به عمل کرده من بستگی نداره من برم در جای است. برای مادر من این بود که نه، من در تلاطم های متفاوت در سختی در چیز همیشه یک حقوقی رو آواریکی رو دارم و بیمه هستم. این داستان بیمه و بیمه هستم. خب نتیجهش اینه که دو نفر با دو رفتار مالی متفاوت، این بر نشأت میگیره از فرهنگ خانوادگی و رفتار روانشناسی افراد که هر فرد با فرد متقابل متفاوت هستش.
درسته. حالا این نکته‌ای که گفتید نکته‌ای هستش که از اهمیت ویژه‌ای برخورداره و اینم حالا بهش اشاره کنیم. ما اونایی که زندگی کارمندی دارن شاید اگه قرار باشه وارد فضای جدید بشن خیلی کارشون هم سخته،
بی نهایت تحمل کردن،
عادت کردن به یه رویه و رفتاری که
خیلی خونسا و آروم باشه.
آره کاملا.
چون شما ببینید واقعیت، ببینید راه اندازی کسب و کار، یا راه اندازیش نه، حتی حضور در یک کسب و کار مخصوصا تو کشور ما، هر روز با یک تلاطمی، هر روز با یک موضوعی. شاید بعضی‌ها ظرفیت روانیش و یا حتی ظرفیت اقتصادیش رو ندارن که تحمل کنن یک روزی پول تو جیبشون نباشه، یک روزی حسابشون پر پول باشه. این خیلی متفاوت تر از اینه که شما ماهانه یک مبلغ مشخصی به حسابتون واریز بشه.
خب آخه بعضی‌ها که نه، تقریبا همه اونایی که زندگی کارمندی دارن خودشون رو درگیر اقساط فراوان و بدهی‌های مالی که به شکلی وابسته هست به درآمدهای ماهیانشون هست کردن و شاید خیلی همین بندها اجازه نوآوری و خلاقیت بهشون نده.
البته که ما عرضم خدمت شما کارآفرینانی داریم که کارمند بودن و یک روز تصمیم گرفتن از کار خودشون استفاده دادن رو اومدن از اون کار بیرون. اما باید قبول کنیم وقتی یک نفر مسئولیت خانوادگی داره، مسئولیت اقتصادی و رفاه یک خانواده رو داره، این تصمیم ها، این تلسم ها، این عرضم خدمت شما قفل ها خیلی سنگین تر و خیلی سخت تره با یک جوانی که مثلا مسئولیت خانوادگی رو نداره.
یه پیام دیگه هم بخونم. گفتن که 15 ساله در حوزه هنر معرق کاری با چوب دارم کار میکنم، سازنده خوبی هستم، از پس ساخت هر اثری هم برمیام، ولی از لحاظ سفارش و گسترش کار چیزی که انتظارشو دارم اتفاق نمیافته.
ببینید ما امروز خوشبختانه چه در صنایع دستی چه در کسب و کارهای خانگی سکوها و پلتفرم‌های بسیار متعددی داریم برای عرضه. ما امروز مشکل این رو نداریم که خودمون رو در معرض قرار بدیم. ببینید ما 4 مرحله خرید داریم. یک مرحلهش توجهه. توجه یعنی چی؟ یعنی آیا کسی اصلا ما رو می‌بینه؟ مرحله بعدی میگه علاقه. علاقه یعنی چی؟ آیا کسی که ما رو دید علاقه‌ای داره به کالایی که ما می‌فروشیم؟ مرحله بعدی میگه چی؟ میگه تمایل. آیا وقتی دید تمایلش هست که بخره از من؟ و مرحله آخر میشه اقدام. دست. که اقدام برمیگرده به توان مالی افراد. ببینید ما امروز مشکل توجه در بیزینس ها و کسب و کارهای خانگی نداریم، چون سکوهای فروش آنلاین داریم. حالا چه شبکه‌های اجتماعی که دارن از این موضوع استفاده خیلی‌ها می‌کنن، چه سکوهای داخلی که امروز مخصوص خرید و فروش هستن. پس ما امروز مشکل توجه نداریم، شما میتونید کالاتون رو در معرض توجه همگان قرار بدید.
درسته.
مشکلی که به وجود میاد مشکل علاقه و تمایله. یعنی چی؟ یعنی آیا کالایی که من امروز طراحی کردم و ساختم، با دست زحمت کشیدم، هنر دست من هست، آیا امروز توجه رو که جلب کرد علاقه کسی هم هست از من کالا بخره؟ این برمیگرده به این که ما با فکر جامعه، با سلیقه جامعه حرکت کرده باشه.
ممکنه کالا امروز جامعه، اگر مثلا شما معرق کاری میکنی، با کدام یک از محصولات میتونه ارتباط بهتری بگیره، ترند تر هستش، جذاب تره، مردم نسبت بهش تمایل بیشتری نشون میدن. به طور مثال حالا یه مثالی رو ما بزنیم. خب به واسطه این جنگی که علیه کشور عزیزمون ایران از سوی رژیم صهیونیستی و آمریکا شکل گرفت، حس میهن دوستی در بین مردم ایران به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرد. نمادهایی که نشانه ایران عزیز بود من دیدم که به شکل قابل توجهی توی فضای مجازی داره برش تاکید میشه. خیلی از هنرمندان صنایع دستی رفتن به تهیه محصولاتی که نقشه ایران عزیز داشته باشه، المانها و مؤلفه‌هایی از ایران درش وجود داشته باشه و بازار فروش خوبی هم داشتن. این یکی از نمونه‌هایی بود که تو همین چند ماه شکل گرفت، یعنی اصلاً هیچ پیش زمینه ذهنی نبود که قرار چند ماه دیگه چه اتفاقی بیفته، ولی این اتفاق افتاد. حالا شما نکته یکی
من میگم که شناخت سلیقه بسیار مهمه. شما وقتی قراره فروشنده باشید باید یک روانشناس هم باشید، باید بدونید سلیقه مخاطب در این برهه خاص چیه. من هفته پیش بود، حالا یک مثالی بزنم میونه این مثال، هفته پیش بود با یک تو رادیو بود اتفاقاً با یک کسب و کاری داشتم مناظره و مصاحبه میکردم، ایشون لوستر میفروخت. من بهشون گفتم ببینید شاید امروز بازار امروز معطوف به لوستر کریستالی نباشه، امروز خیلی طرحهای ویژه اومده، لاین های نوری اومدن، خط نورپردازی های خیلی محو اومدن، خطی اومدن رو داخل. پس بنابراین آیا امروز هم ما همه مصرف کننده هامون هنوز کماکان مثل 20 سال پیش دنبال اون لوسترهای پرتمطراق ارزم خدمت شما سنگین وزن بسیار نمیدونم ارزم شفاف کریستالی هستن؟ پس معلوم میشه ما باید با مخاطب حرکت کنیم، ما نمیتونیم مخاطب رو با خودمون حرکت بدیم.
درست میگی، درسته. یه پیام دیگه بخونیم و بعدش بریم یه بخشی رو بشنویم. علیرضا وکیلی از اصفهان گفته آقا خب یه کارمند 10 روز پول داره 20 روز بعد پول نداره، اینا رو چی میگید؟
قطعاً که ما توان خریدمون، قدرت خریدمون مخصوصاً جامعه حقوق بگیر در طول زمان با تورم، چون ما دستمزدمون که با تورم 60 درصدی تطبیق پیدا نکنه،
پس اصلاً راهی ندارن جز اینکه به سراغ کسب و کار. درسته؟
من خیلی توصیه میکنم، خب واقعیت هم نمیشه انتظار داشت، اما توصیه میکنم همه از کسب و کارهای سبک خانگی شروع کنن. حالا اگر خودشون وقت نمی کنن یک کارگر، یک کارمند، یک نفر رو استخدام کنن، فروش آنلاین راه بندازن. حالا میتونه فروش آنلاین فروش یک تیشرت باشه، میتونه فروش ارزم خدمت شما یک وسیله خونگی باشه یا ادویجات باشه و موارد متفاوت و متنوع. پس کارمندها قطعا میتونن وارد فضای کسب و کار بشن، اونم مخصوصا کسب و کارهای خانگی که خیلی هم سبک و سرمایه‌چنانی هم نمیخواد.
خیلی عالی. بریم یه فاصله بگیریم، یه تغییر ذائقه اتفاق بیفته و در دقایق باقی مانده هم با هم دیگه گفتگو بکنیم. بازم پیام و تماس پیام داریم در واقع از دوستانمون از شهرهای مختلف که چند تاشو با هم مرور میکنیم.
چقدر که روی این خاک جاده ها تیره و تارن، جاده های آسمونی خالی از گرد و غبارن، دل به فردا که ببندی ستاره یه ماه، با سرفتن و رسیدن عاشقی اول راهه. فرصتی نمونده پشت هر شب یه طلوعه، مقصدت هر جا که باشه اولین قدم شروعه. پشت این پنجر نوره بال پرواز تو با کن، نگو دیره نگو دوره، نگو فرصتی نمونده پشت هر شب یه طلوعه، مقصدت هر جا که باشه اولین قدم شروع.
درود به همه شما، امیدوارم که قدر فرصت‌های زندگی رو بدونیم. اینجا این رادیو فرصت هست که داره تقدیمتون میشه از شبکه رادیویی اقتصاد و ممنونم از اینکه همچنان همراه و مخاطب و شنونده ما هستید. یه 7-8 دقیقه زمان داریم تا جمع در واقع گفتگوهایی که داشتیم در برنامه امشب رو به سرانجام برسونیم. چند تا پیام هم داریم که اگه موافق باشید آقای دکتر باز هم با هم یه مروری براشون داشته باشیم.
در خدمت شما.
اول از همه که از شما تشکر کردن دوستان، گفتن که برای ارتباط بیشتر با مهمان برنامه و استفاده بیشتر از نظراتشون چه راه‌های ارتباطی هست. خب یکی از راهاش همین 30,000 36,000 37,000 میتونید نظر و دیدگاهاتون رو بگید، حتما ما جویا میشیم از جناب دکتر رمضان خانی عزیز، چه در این برنامه چه در فرصت‌های بعدی که انشالله خدمتتون خواهیم بود. بریم بازم به سراغ پیام‌های شنونده‌ها، اونایی که راجع به موضوع برنامه هست. شنونده دیگرمون با شماره 915-5956 تشکر کردن از حضور شما، گفتن که خیلی خوب توضیح میدن و گفتن که فقط یه سوال، الان با نقدینگی هامون باید چیکار کنیم تو این شرایط که پولمون هر روز داره در واقع دچار کاهش ارزش میشه، چه راهکاری رو شما پیشنهاد میکنید؟
عرضم خدمت شما خیلی بستگی داره به حجم نقدینگی که در دسترس دارید. خب. یه موقع هست که حجم نقدینگی من کفاف این که بخوام راه اندازی یک کسب و کاری داشته باشم که درش تخصص دارم و تجربه دارم نمیده. خب وقتی تخصص ندارید، خب به نظر باید ورود کنید به بازار بورس، بازار اوراق. عرضم خدمتتون نمیخوام، دوست ندارم بگم طلا و ارز، ولی طلا و ارز قطعاً و این چیزها. اما اگر شما در کاری مهارت دارید، تجربه دارید، شاگردی کردید، آینده خیلی درخشانی خواهید داشت. اگر بتونید برید در همون کسب و کار شروع کنید، سرمایه گذاری زیادم لازم نیست که اولش رو سخت بگیریم، همه مغازه خریداری بشه. ما یکی از چیزهایی که توی کسب و کار میگیم هزینه ثابت باید حداقل ممکن باشه در شروع کسب و کار، چون اینطوری ورشکستگی اتفاق نمیفته، از دست رفتن سرمایه اتفاق نمیفته.
درسته.
یعنی که چی؟ یعنی اینکه من میتونم کسب و کار شروع کنم در یک مغازه اجاره کوچک با فروشندگی خودم، نیازی نیست که فروشنده بیارم، با مشتریان اسبق و سابقی که از کارهای دیگه، از افراد خانواده، از جای دیگه میشناسمشون. پس میتونم کسب و کار کوچیک رو با سرمایه کوچیک هم راه اندازی کرد.
خب یه پیام تند هم ما داریم که انتقادیه.
خواهش میکنم،
من میخوام اینم بخونیمش. حالا البته یه خورده شاید واژه ها مناسب رسانه نباشه، من اونا رو ازش فاکتور میگیرم. نه به بی احترامی نیست، ولی خب حالا نگاهشون متفاوته. گفتن نظراتی که دارید شما مطرح میکنید، نظرات اقتصادی که مطرح میکنید، نشان دهنده نوع نگاهی است که به شکلی فرد رو در یک موقعیت ضعیف قرار میده، کارشناسانه نیست و شاید حتی افراد رو دچار اشتباه بکنه. خب و مثال زدن، گفتن مگه میشه بازار بورس که از جنس تولیده با بازار سرمایه که بر مبنای سود حالا نامناسب برآمده از موضوعات بانکی هست مورد مقایسه قرار بگیره؟ این نکته هست که دوستمون اشاره
کرده.
حالا این نکته هست که این دوستمون اشاره کرده، یعنی گفتن که بازار بورس ما نمیتونیم با بازار مثلا بهره های بانکی توی یه جا قرار بدیم.
قطعاً ببینید در کشوری که تورم، خب. ما امروز تورم نقطه به نقطه‌مون، تورم سالانه ما حدود 60%، تورم نقطه به نقطه‌مون 80%.
درست.
قطعاً سود بانکی 34%. امروز شما یه ببخشید چیپس و پفک بخرید، پس یعنی چیپس و پفک 60% رشد میکنه، سود بانکی چقدره؟
سود بانکی
کمتر از 25%. آره. درسته.
20%.
درسته. پس قطعاً من سود بانکی رو یا به خاطر نمیارم که بخوام سود بانکی رو گفته باشم.
ولی شما بورس رو پیشنهاد بدید.
بورس رو پیشنهاد دادم به خاطر اینکه بورس بسته به تولید، بسته به ارزان به خدمت ارزندگی کارخونجات و تولیدی های مختلفه که ما ارزش دلاری بورسمون تو این چند سال رشدی نداشته. الان هم اگر دقت کنیم در چند وقت اخیر بورس خیلی بازده خوبی از خودش نشون داد. بورس هم صرفاً فاکتور ارزندگی رو نداره. بخشی از فاکتور بورس برمیگرده به نااطمینانی‌های اقتصادی.
یعنی تجربه‌های گذشته.
یعنی یک بخشش برمیگرده به اینکه فردا قرار چه اتفاقی بیفته؟ اوه پس من برم سری پولمو نقد کنم. ترسه. پس ببینید پول از به قول معروف ما میگیم ترسوه.
آقا
پول...
ترس از تجربه میاد. آخه باید از بورس تجربه خیلی
بدی هست. خب ببینید یه چیزی بگم. ما یه نکته‌ای داریم. این که بازی صفر. همزمان که شما باختید کسی دیگه‌ای برده.
خوبم برده.
بله. خب این که ما بدونیم کی طمع کنیم، کی طمع کار نباشیم. اصولا طمع کار بودن کار خوبی در حوزه سرمایه‌گذاری نیست. شاید خیلی از کسانی که در بورس زر، من مدافع بورس نیستم.
بله.
اصلا عرضم به خدمت شما مشوق بورس هم نیستم. اما دارم میگم بخشش برمیگرده به رفتارهای مالی ما. اگر ما در جایی قناعت کرده بودیم، طمع نکرده بودیم، شاید با سود خیلی خوبی هم خارج شده بودیم.
البته یه بخش از اونایی که بردن اینطوری نبردن، جور دیگه
ای
بردن.
بله دیگه. بله قطعاً اطلاعات
اونها از پشت پرده های اطلاع داشتن که حالا همه نداشتن.
بله دقیقاً قطعاً قبول دارم.
برنده های دولتی بودن. کسب و کار این اتفاقا رو بزنم بپرسم ازتون. ما تو محلمون یه بنده خدایی بود شب عید که میشد میرفت اونجا خدمت شما عرض کنم که آجیل میفروخت. توی زمستون که میشد لبو میفروخت، باقالی میفروخت. تو موقعیت مختلف سوال همینه. 917 شیرازی هم مثلا، همشهری ما هم مثلا، 5278 گفتن که کسب و کار مقطعی اما پرسود بهتره یا کسب و کار ثابت با سود کم؟
بس میگم اونم باز خیلی ده. من اگر باشم کسب و کار مقطعی با سود کم رو، با سود زیاد رو انتخاب میکنم.
کسب و کار مقطعی با سود زیاد
به خاطر اینکه شما خیلی با ذائقه مخاطب در ارتباطید، با به قول معروف روند، حالا من نمیخوام از لغت ترند استفاده کنم، ولی با روند مخاطب در ارتباط هستید و به قول معروف دغدغه اصلی که فروشه رو ندارید. اینکه شما در تابستون چه، ولی این نمیتونیم توقع داشته باشیم یک کسب و کار در یک موقعیت ثابت بخواد هی احتمالاً این عزیزی که شما میگید یا وانت داشته یا وانت بار داشته یه همچین حالتی بوده. اینکه ما بخوایم یک مغازه بزرگی رو هی تغییر کاربری بدیم این شدنی نیست.
نه بعضیشون میرن مغازه اجاره میکنن
هی جابجا
میشن. هی جابجا میشن. دقیقاً همینه. آره داستان اینه. خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم.
از حضورتون در این برنامه استفاده کردیم. هم بیان شیوا و گرمی دارید و همین که ماشاءالله دنیای اطلاعات و مخاطبانم که خیلی به مذاقشون سبک بیان شما چسبیده بود. زنده باشید. ممنون از حضورتون. با شما خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدار. شب خوبی داشته باشید.
زنده باشید. متشکرم از همه شما دوستان گرامی. لحظات پایانی است همراه ما باشید. خب دوستان گرامی، شنوندگان محترم، به پایان برنامه امشب نزدیک شدیم. آنچه تقدیمتون شد به همت جمعی از همکاران رادیو اقتصاد بود: آقای سعید مهروی صدا بردار، سرکار خانم یاقوتی هماهنگی، سرکار خانم سحر کاری آیتم ساز، آقای نیما عزت‌پور گزارشگر برنامه، خانم معززی رو هم داشتیم در بخش فضای مجازی و البته تهیه کننده برنامه‌مون سرکار خانم ربانی. من محمد درخشاندم که کنار شما عزیزان بودم به عنوان گوینده. سپاسگزارم از اینکه همراه ما بودید. حدود 2 ساعت از رادیو فرصت گذشت. امشب از 2 زاویه به دنیای کسب و کار نگاه کردیم، از فناوری و هوش مصنوعی تا اقتصاد، بازار و تصمیم‌های مالی. حرفا متفاوت بود، سوال‌ها هم همینطور، اما همه این نکات که مطرح شد به یک موضوع برمیگشتن، چطور چیزی رو که داریم به یک امکان واقعی برای کار و درآمد تبدیل بکنیم، یا تجربه‌ای که هنوز فرصت نکردیم رو جدیش بگیریم. از همه شما که امشب با پیام هاتون همراه رادیو فرصت بودید ممنونیم. فردا شب دوباره همین حوالی منتظرتونیم. تا فرصتی دیگر، خداحافظ.
ساعت 24 اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.